سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن کتاب داوران از عهد عتیق هستیم و تو این قسمت این کتاب رو با هم تموم میکنیم. توی قسمت قبلی دیدیم که داوران چجوری انتخاب شدن، یه تعداد داوران رو با هم مرور کردیم حوادثشون رو و آخرین داوری که یه مقدار حوادثش طولانی تر و عجیب غریب تر بود شمشون یا سامسون بود که یه مقدار با هم راجبش خوندیم. دیدیم که مادرش قبل از اینکه باردار بشه توسط فرشته یهوه این پیشگویی رو دریافت میکنه که باردار میشی و فرزندت قوم اسرائیل رو رهبری میکنه و اونا رو از دست فلسطینی ها نجات میده. و بعد از اون ماجراهای عجیب غریب شمشون یا همون سامسون رو با هم شنیدیم. حالا بریم که ادامه این ماجراها رو با هم بشنویم. باب 16. یه روز شمشون میره به غزه و اونجا میره به خونه یه روسپی. به زودی همه یه شهر میفهمن که شمشون اومده غزه. این نکته رو دقت کنین که غزه از شهرهای فلسطینی هست و فلسطینی ها به تبع همون جنگ قبلی، همون کشتار قبلی با شمشون خوب نیستن. مردان شهر همه یه شب کنار دروازه به کمین میشینن که اگه شمشون خواست فرار کنه اونو بگیرن. اونا اون شب هیچ اقدامی نکردن و گفتن که وقتی که صبح بشه هوا روشن بشه میریم اونو میکشیم. اما شمشون فقط تا نیمه شب خوابید. بعد بلند شد و بیرون رفت. دروازه های شهرم با چارچوبش از جا کند، روی دوشش گذاشت و برد بالای تپه جلوی حبرون گذاشت. این توضیح جانبی رو بدم که از غزه تا حبرون 60 کیلومتره. و شما تصور کنین هرکولی میخواد که واقعا این دروازه رو بکنه و رو دوش 60 کیلومتر ببره اونورتر بذاره. مدتی بعد شمشون عاشق زنی از وادی سورق میشه که اسمش دلیله بوده. 5 رهبر فلسطینی میان پیش دلیله و بهش میگن سعی کن بفهمی چی اونو اینجوری نیرومند میکنه. سعی کن بفهمی ما چطوری میتونیم اونو بگیریم و ببندیم. اگر که این کارو بکنی هر کدوم ما 1100 مثقال نقره بهت میدیم. دلیله به شمشون میگه خواهش میکنم به من بگو رمز قدرتت چیه؟ چطوری میشه تو رو ببندیم و ناتوان کنیم؟ اینجا من این توضیح رو بدم که به نظر شخص من خیلی بعیده که یه نفر بخواد به یکی حقه بزنه، کلک بزنه، خیلی صریح و واضح بیاد ازش بپرسه. نمیدونم که واقعا این صراحتی که توی متن نوشته در عمل اتفاق افتاده یا نه، اما بقیه ماجرا از این هم عجیب تره. گوش بدین. شمشون در جوابش به دلیله میگه اگر با 7 زه کمان بسته بشم مثل هر کس دیگه ای ناتوان میشم. رهبران فلسطینی 7 زه کمان برای دلیله میارن. دلیله هم با اون 7 زه شمشون رو میبنده. چند نفر فلسطینی هم تو اتاق کناری مخفی نگه می‌داره. بعد از اینکه شمشون رو می‌بنده داد می‌زنه شمشون فلسطینی‌ها برای گرفتنت اومدن. شمشون اون زه و مثل نخ کتانی که آتیش گرفته باشه پاره می‌کنه و قدرتش آشکار میشه. دلیله میگه منو مسخره کردی؟ چرا دروغ گفتی؟ خواهش می‌کنم به من بگو دیگه. بگو چطوری میشه تو رو بست. شمشون میگه اگه با تنابای تازه‌ای که هرگز از اونا استفاده نشده بسته بشم مثل مردای دیگه ناتوان میشم. دلیله تنابای تازه میگیره و اونو میبنده. این بار هم یه عده فلسطینی رو تو اتاق کناری مخفی میکنه. بعد داد میزنه شمشون فلسطینی ها اومدن تو رو بگیرن. ولی شمشون بلند میشه این تنابا رو مثل نخ باز میکنه. دلیله بهش میگه تو بازم منو دست انداختی؟ به من راستشو نمیگی؟ بگو دیگه من واقعا میخوام بدونم چطوری میشه تو رو بست. شمشون میگه اگه 7 گیسوی منو با تارهایی ببندی ببافی مثل مردای دیگه ناتوان میشم. یه توضیح من بدم که این 7 تار مویی که داره ازش صحبت میکنه اینجوری نیست که اونو جدا کنی با یه چیز دیگه ببافی. منظورش اینه مثلا 7 تار رو انتخاب کنی با مثلا یه سری پود دیگه با هم ببافی که یک بافته توی موی شمشون شکل بگیره. یه چیزی مثل دستگاه نساجی قالی بافی اگه آشنا باشیم بهش، یک تار و پودی روی موهاش شکل بگیره. وقتی که میخوابه دلیل همین کارو میکنه. بعدش هم اونو با میخ محکم میکنه اون قسمتی که بافته. بعد داد میزنه شمشون فلسطینی اومدن تو رو بگیرن. اون بیدار میشه و با یه حرکت کل اون بافته رو به هم میزن. دلیله میگه تو چجوری میگی منو دوست داری که به من اعتماد نداری؟ سه مرتبه ازت خواستم بگی چطوری میشه تو رو بس و تو هر سه مرتبه منو دست انداختی. دلیله هر روز اصرار میکرد و هر روز از شمشون میخواست که بهش بگه چطوری میشه اونو بس. بالاخره یه روز شمشون بهش برمیگرده میگه موی سر من هرگز تراشیده نشده چون من از بد به تولدم نظیره بودم، وقف یهوه بودم. اگه موی سر منو بتراشی نیروی من از من گرفته میشه. دلیله میفهمه که این دفعه دیگه شمشون واقعیتو گفته. به دنبال اون 5 تا رهبر میفرسته و میگه بیاین که این بار چنان دل باخته بود که حقیقت رو گفت. بعد اونا پولی رو که وعده داده بودن با خودشون برداشتن و اومدن. دلیله سر شمشون رو روی پاش میذاره، اونو میخوابونه و بعد از اینکه میخوابه سرشو میتراشه. بعد مثل همیشه دلیله فریاد میزنه شمشون فلسطینی‌ها اومدن تو رو بگیرن. شمشون بیدار میشه و با خودش اینطوری فکر میکنه که خب مثل دفعه قبل یه تکونی میدم و آزاد میشم. اما این بار دیگه یهوه اونو ترک کرده بود. فلسطینی‌ها میان اونو میگیرن، چشاشو از کاسه در میارن و اونو به غزه میبرن. در اونجا شمشون رو با زنجیرهای مفرقی به زندان میندازن و وادارش میکنن که گندم آسیاب کنه. اما طولی نمیکشه که موی سر شمشون دوباره رشد میکنه. رهبرای فلسطینی جمع شده بودن تا یه جشن مفصلی برپا کنن و قربانی بزرگی رو به بت خودشون داگون یا داجون تقدیم کنن. چون که فکر میکردن که پیروزی بر شمشون به خاطر اون بتشونه. اونا با دیدن شمشون خداشون رو ستایش کردن و گفتن ای داگون، دشمن ما که زمینمون رو خراب کرد و بسیاری از ما رو کشت اکنون به دست ما تسلیم شده. جماعت نیمه مست فریاد میزدن که شمشون رو از زندون بیارین، شمشون رو از زندون بیارین. شمشون رو از زندون بیرون میارن، میارنش توی معبد و اون رو میذارن کنار، یعنی بین دوتا ستون معبد. شمشون به پسری که دستشو گرفته بود و آورده بود گفتش که دستای منو روی دوتا ستون بذار، میخوام با اونا تکیه بدم. دقت کن دیگه چشماشو در آوردن نمیبینه، برای همین کمک میخواد که دستاشو بذار روی دوتا ستون. در این موقع معبد پر از مردم بوده. 5 تا رهبر فلسطینی با 3000 نفر دیگه اومده بودن تا شمشون رو نگاه کنن و مسخرش کنن. شمشون پیش یهوه دعا میکنه و میگه ای یهوه، التماس میکنم که منو به یاد بیار. یک بار، فقط یک بار دیگه نیروی منو به من برگردون تا انتقام چشمهامو از این فلسطینی‌ها بگیرم. شمشون دستاشو روی ستون‌ها میذاره و میگه بذار با فلسطینی‌ها بمیرم. بعد با تمام قوتش به ستون‌ها فشار میاره. سقف معبد و همه دیوارهای اون بر سر فلسطینی‌ها و همه مردمی که توش بودن فرو میریزه و همه میمیرن. تعداد افرادی که شمشون با مرگش اونا رو کشت بیشتر از افرادی بود که در طول زندگیش اونا رو کشت. بعد برادران و سایر بستگانش میان جسد اونو پیدا میکنن و میبرن کنار قبر پدرش مانو که بین راه سرعه و اشتاول بوده دفن میکنن. شمشون 20 سال رهبر قوم اسرائیل. باب 17. در کوهستان افرایم مردی به نام میکا زندگی میکرد. یه روز به مادرش میگه اون 1100 مثقال نقره‌ای که فکر میکردی از تو دزدیدن و من شنیدم که دزدشو نفرین میکردی پیش منه. من اونا رو برداشتم. مادرش گفت چون اعتراف کردی یهوه تو رو برکت میده. بعد اون مقدار نقره‌ای رو که دزدیده بود میکا میاره میده به مادرش. مادرش میگه من نقره رو وقف یهوه میکنم. از اون یه بوت نقره‌ای برات تهیه میکنم تا لعنت از تو دور باشه. مادر میکا 200 مثقال از اون نقره رو بر میداره و میبره پیش زرگر و سفارش میده که با اون براش بت بسازن. بتی رو که ساخته شده میارن و توی خونه میکا میذارن. یه توضیح بدم که مثل خیلی از حرفای دیگهی که توی عبری تلفظ متفاوت داره، میکا هم بعضی جاها میخا خونده میشه. بعضی جاها آخرش ه داره، بعضی جاها نداره. من حالا با توجه به ترجمه آقای سیار میکا براتون میخونم، ولی خیلی جاها میخواه نوشته شده. میکا تو خونش علاوه بر بت‌های زیادی که داشت، ایفود هم داشت. ایفودو که یادتونه باز، یه گردن آویزی بود مخصوص کاهنا. اون یکی از پسرانشو به کاهنی بت‌خونه خودش تعیین کرده بود. اگه براتون خیلی عجیبه که حالا ایفود دارن و بت دارن و کاهن دارن تو خونشون، جمله‌ای که در ادامه میخوام بخونم این اعجاب رو برطرف میکنه. توی اون زمان بنی اسرائیل پادشاه نداشت و هر کی هر کاری دلش میخواست انجام میداد. یه جورایی متن داره به این اوضاع اعتراضم میکنه. خب در ادامه میخونیم که یه روز جوونی از قبیله لاوی که اهل بیت لحم یهودا بود شهرش رو ترک میکنه تا یه جای بهتر برای زندگی پیدا کنه. در طول سفرش به خونه میکا که توی کوهستان افرایم بوده میرسه. میکا ازش میپرسه اهل کجایی؟ اون میگه من از قبیله لاویم، اهل بیت لحم یهودا. میخوام جای مناسبی برای سکونت پیدا کنم. میکا میگه اگه بخوای میتونی پیش من بمونی و کاهن من باشی. منم سالیان 10 مثقال نقره، یه دست لباس و خوراک به تو میدم. اون لاوی اولش قبول نمیکنه، اما یه مقدار که بیشتر فکر میکنه قبول میکنه و میاد خونه میکا. میکا اون رو مثل یکی از پسرانش میدونست و کاهن منزل میکا میشه. میکا میگه حالا که کاهنی از قبیله لاوی دارم میدونم که یهوه منو برکت میده. باب 18. اون موقع بنی اسرائیل پادشاه نداشتن. قبیله دان سعی میکردن یه مکانی برای سکونتشون پیدا کنن، چون سکنه سرزمینی که برای اونا تعیین شده بود هنوز بیرون رونده نشده بود. پس افراد قبیله دان 5 نفر از جنگاورای خودشون رو از شهرهای سرعه و اشتاول میفرستن تا موقعیت سرزمین رو که قرار بود اونجا ساکن بشن بررسی کنن. این افراد وقتی به کوهستان افرایم میرسن میان خونه میکا و شب اونجا میمونن. اونجا صدای اون لاوی جوون رو میشنون و اونو میشناسن. به طرفش میرن و میگن تو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا کی تو رو اینجا آورده؟ اون لاوی جوون میگه میکا منو استخدام کرده. من اینجا کاهن اون هستم. اونا میگن حالا که اینطوریه از یهوه سوال کن ببین در این مأموریت ما موفق میشیم یا نه. اون کاهن میگه البته میشین، چون که کاری که شما میخواین بکنین همون کاریه که مد نظر یهوه است. بعد از اون 5 مرد روانه میشن و به شهر لائیش میرن. میبینن که مردم اونجا مثل سیدونی ها در صلح و آرامش و امنیت به سر میبرن، چون بین اونها یعنی اطرافشون قبیله نیست که بتونه به اونها آزار برسونه. از طرفی اونا از بستگانشون در سیدون دورن و با آبادی‌های اطرافشون رفت آمد ندارن. من تو پرانتز خودم یه نتیجه گیری بکنم. یه قدرت مرکزی سفت و محکم اینجا وجود نداره. از طرفی دوست و آشناهاشون هم نیستن. درنچه خیلی تک و تنهان و تصرف منطقه آسون به نظر میاد. پرانتز رو ببندیم و ادامه متن. وقتی اون 5 تا جنگاور به سرعه و اشتاول پیش قبیلهشون برمیگردن، مردم از اونا میپرسن بعض اونجا چطور بود؟ این فرستاده ها برمیگردن میگن یه سرزمین حاصل خیز و وسیع که نظیرش رو دنیا پیدا نمیشه. تازه مردمانش هم آمادگی ندارن از خودشون دفاع کنن. منتظر چی هستین؟ بلند شین بهشون حمله کنین. ما راحت اونجا رو به تصرف در میاریم، چون که یهوه اون سرزمین رو به ما داده. با شنیدن این خبر از قبیله دان 600 مرد مسلح از شهرهای سرعه و اشتاول به سوی محل حرکت میکنن. اونا وقتی که داشتن از کنار خونه میخا یا میکا رد میشدن، اون اون 5 تا جنگاور به همراهاشون میگن یه خونه اینجاست که هم توش ایفوت هست هم تعدادی بوت. خودتون دیگه میدونین بعد چیکار کنین. اون 5 نفر به خونه میکاه میرن و بقیه مردان مسلح بیرون در خونه وای میستن و با کاهن صحبت میکنن. اونایی که رفته بودن تو خونه ایفود و بوت ها رو بر میدارن و بیرون میان. کاهن وقتی که میبینه بوت خانه قارت شده میگه چیکار دارین میکنین؟ اونا میگن ساکت شو. تو هم همراه ما بیا و کاهن ما باش. بهتر نیست به جای اینکه توی خونه کاهن باشی، توی قبیله کاهن باشی؟ کاهن جوان که اینو میشنوه خیلی هم خوشحال میشه. ایفود و بوتال برمیدار و باشون میره. سپاهیان قبیله دان دوباره را میفتن و بچه ها و حیوانات و اساسیاشون هم میذارن در صفحه اول حرکت کنن. یه توضیح آقای سیار اینجا نوشته که برای من جالب بوده. میگه بچه ها و اون کسایی که مبارزه نمی کردن رو جلوی سپاه میفرستن که اگه قرار شد به خاطر غارت اون بتخانه از طرف خانواده میکاه بهشون حمله بشه، مردان جنگی انتهای قبیله باشن، انتهای صفشون باشن. اینم نکته جالبی بود. خلاصه بعد از اینکه مسافت زیادی رو از خونه میکاه دور میشن، میکاه و یه عده از مردای همسایه‌اش اونا رو تعقیب میکنن و یه جایی که نزدیک میشن صداشون میکنن. قبیله دان برمیگردن میگن شما چرا ما رو تعقیب میکنی؟ میکا میگه کاهن و همه خدایان من رو برداشتین بردین، چیزی برام نذاشتین، حالا میگین چرا من تعقیب میکنین؟ مردان قبیله دان میگن ساکت باشین وگرنه ممکنه افراد ما عصبانی بشن و همه شما رو بکشن. مردان قبیله دان به راهشون ادامه میدن. میکا هم که میبینه تعداد اونا خیلی زیاده و نمیتونه حریفشون بشه، به خونش برمیگرد. مردان قبیله دان با کاهن و بت‌های میکا به شهر آرام و بی‌دفاع لایش میرسن، وارد میشن، همه رو میکشن و شهر رو به آتش میکشن. هیچ کس هم نبود که به داد اون مردم برسه، چون که خیلی از سیدون و همسایه‌هایی که باشون روابط خوبی داشتن دور بودن. مردان قبیله دان اون شهر رو دوباره میسازن و اونجا ساکن میشن. نام جدشون دان که پسر یعقوب بوده هم روی اون شهر میذارن. بت‌هاشون هم تو جای مخصوصی قرار میدن. نوه موسی هم یهوناتان به عنوان کاهن شهر انتخاب میکنن و دیگه صاحب سرزمین میشن. باب 19. این واقعه زمانی رخ میده که قوم اسرائیل هنوز پادشاه نداشتن. بعد از این جمله این واقعه رو میخواد شرح بده. مردی از قبیله لاوی در اون طرف کوهستان افرایم زندگی میکرد. اون دختری از اهالی بیت لحم یهودا رو به عقد خودش درآورد. اما اون دختر از اون دلگیر شد، به خونه پدرش رفت و 4 ماه اونجا موند. بالاخره شوهرش بلند میشه که بره دنبال زنش تا بلکه دوباره دل اونو به دست بیاره و به خونش برگردونه. غلامی رو با 2 اولاق همراه خودش میکنه و میره به سمت خونه پدر زنش. وقتی اونجا میرسه زنشون رو به خونه میبره و پدر زنش از دیدن اون خیلی خوشحال میشه. پدر زن از اون میخواد که چند روز با اونا بمونه. بنابراین این آقا 3 روز خونه پدر زنش میمونه. کلی هم با هم خوش میگذرونن. روز 4 صبح زود بلند میشه و میخواد حرکت کنه. اما پدر زنش اصرار میکنه که حالا بعد خوردن صبحونه بریم. بعد از اینکه صبحونه رو میخورن پدر زنش میگه اصلا یه امروزم پیش ما بمون. اون مرد اول قبول نمیکنه، اما وقتی اصرارهای پدر زنش رو میبینه یه روز دیگه هم میمونه. روز بعد اونا دوباره صبح زود بلند میشن تا برن. اما بازم پدر زنش مانع میشه و میگه حالا یه چیزی بخوریم، غروبم بمونیم بعد بریم. اونا باز میمونن، یه چیزی هم میخورن و پایان اون روز که میشه دوباره میخوان حرکت کنن که پدر زنش میگه بابا الان دیگه خیلی دیر وقته، بمونین امشب، فردا صبح زود را بیفتیم. ولی اون مرد این بار قبول نمیکنه و به اتفاق همراهانش را میفتن. اونا قبل از غروب میرسن به اورشلیم که اون موقع اسمش هنوز یبوس بوده. این رو خود متن میگه. غلامش بهش میگه بهتره امشب تو همین شهر بمونیم. ولی اون مرد میگه ما نمیتونیم تو این شهر بمونیم. یه اسرائیلی هم اینجا پیدا نمیشه. ما باید بریم به جبعه یا رامه. شب اونجا میمونیم. بعدش به راهشون ادامه میدن. دیگه مدتی از شب گذشته بود که به جبعه میرسن. سرزمین قبیله بنیامین. چون کسی رو اونجا نمیشناختن، یعنی خونه ایران نداشتن برن، تو میدون شهر میمونن. در این موقع یه پیرمردی که از کار خودش در مزرعش برمیگشته، البته از اهالی کوهستان افرایم بوده، ولی خب تو جبعه زندگی میکرد، مسافرا رو میبینه و بهشون میگه شما از کجا اومدین؟ کجا میخواییم برین؟ مرد در پاسخ میگه از بیت لحم یهودا اومدیم. میریم اون طرف کوهستان افرایم. خونه ما اونجاست. با اینکه یونجه برای اولاغامون و خوراک و شراب کافی برای خودمون داریم، ولی هیچ کس ما رو به خونه خودش راه نمیده. و بعد یه جمله‌ای به طعنم میگه که میگه من به خونه یهوه رفت آمد دارم، اما مردم منو به خونه خودشون راه نمیدن. یعنی اینکه من به عنوان کاهن تو معبد میرم و میام که همه نمیتونن برن، ولی کسی تو خونهش منو راه نمیده. بعد از این حرفا پیرمرد میگه نگران نباشین، من شما رو به خونه خودم میبرم، شما نباید اینجا تو میدون بمونین. بعد اونا رو با خودش به خونش میبره. کاه به اولاغاشون میده و اونا هم بعد از شستن پاهاشون و رفع خستگیشون شام میخورن. وقتی سرگرم گفتگو بودن، یه عده از مردای شهر میان و خونه اون پیرمرد رو محاصره میکنن. در حالی که محکم در میزدن فریاد میزدن ای پیرمرد، اون مردی رو که تو خونه تو بیرون بیار تا با اون همبستر بشیم. پیرمرد از خونش بیرون میاد و با اونا میگه برادران، من از شما تمنا میکنم یه همچین عمل زشتی انجام ندین. اون مهمون منه. من یه دختر باکره دارم. اونو پیش شما میارم. هر کاری میخواییم با اون بکنین. اما این کار رو با مهمون من نکنین. اونه که اومده بودن دم در به حرفای پیرمرد گوش نمیدن. و اون مرد مهمان زن خودش رو به اونها تسلیم میکنه. اونا تمام شب به اون زن تجاوز میکنن و صبح زود اونو رها میکنن و میرن. سپیده دم بوده که اون زن به دم در خونه میاد که شوهرش اونجا بوده و همونجا روی زمین میفته تا هوا روشن میشه. صبح وقتی که شوهرش در رو باز میکنه میبینه که زنش کنار در افتاده. به اون میگه بلند شو تا بریم. اما چیزی نمیشنوه. احتمال زیاد از دنیا رفته بود. اون زن رو روی اولاغش میذاره و عازم خونش میشه. وقتی که به منزل میرسه یه چاقو برمیداره، جسد زنش رو 12 تیکه میکنه و هر تیکه رو برای یکی از قبیله های اسرائیل میفرسته. قوم اسرائیل که اینو میبینن خیلی عصبانی میشن و میگن از روزی که قوم ما از مصر بیرون اومده تا به حال چنین عملی دیده نشده. ما نباید خاموش بشینیم. باب 20. بعد از این اتفاق همه اقوام اسرائیل مردان خودشون رو به مصفه میفرستن تا همگی بتونن به حضور یهوه حاضر بشن و ازش کسب تکلیف کنن. خبر بسیج شدن نیروهای اسرائیلی به گوش قبیله بنیامین هم میرسه. بزرگان اسرائیل شوهر اون زن رو پیش خودشون میارن و ازش میخوان که دقیقاً توضیح بده که چی شده. اون مردم میگه من و زنم به جبعه در سرزمین قبیله بنیامین رفته بودیم و شب قرار بود اونجا بمونیم. همون شب مردان جبعه خونه‌ای که ما اونجا بودیم رو محاصره کردن و قصد داشتن که منو بکشن. اونا در تمام طول شب به زن من تجاوز کردن تا بالاخره اون از دنیا رفت. منم جسد اونو 12 تکه کردم و برای قبائل فرستادم، چون این افراد در اسرائیل عمل قبیح و زشتی انجام دادن. حالا این مردم اسرائیل، شما قضاوت کنین، شما حکم بدین. همگی میگن تا اهالی جبعه رو به سزای عملشون نرسونیم هیچ کدوم از ما به خونه هامون بر نمیگردیم. 1/10 مأمور رسوندن آذوقه میشن و بقیه هم به جبعه حمله کنیم. تمام قوم اسرائیل جمع شدن و تصمیم گرفتن که به شهر جبعه حمله کنن. قبل از اینکه حمله کنن یه عده قاصد رو پیش قبیله بنیامین فرستادن و به اونا گفتن این چه عمل زشتیه که شما انجام دادین؟ اون افراد شرور رو به ما تحویل بدین تا ما اونا رو اعدام کنیم و اسرائیل رو از این شرارت پاک کنیم. اما مردم قبیله بنیامین نه تنها به خواسته اونا توجه نکردن، بلکه 26 هزار سرباز رو بسیج کردن تا همراه 700 تا مرد برگزیده از جبهه با اسرائیل بجنگه، یعنی با بقیه اسرائیل. این 700 تا مرد رو توی پرانتز توضیح میده که 700 تا مرد چپ دست بودن که میتونستن با فلاخن حتی یه تارمو رو بزنن. از اون ور تعداد لشکر بنی اسرائیل به غیر از قبیله بنیامین 400 هزار نفر بود. سپاهیان اسرائیل قبل از اینکه وارد جنگ بشن اول به بیت ایل میرن تا از یهوه سوال کنن که کدوم قبیله باید پیش قدم جنگ بشه. یهوه به اونها میگه یهودا. یهودا باید اول بجنگه. تمام سپاه اسرائیل صبح به زود حرکت میکنن و در نزدیکی جبهه اردو میزنن. مردان قبیله بنیامین هم از شهر بیرون میان و اون روز در این جنگ 22 هزار اسرائیلی کشته میشه. این نکته رو بگم، تو این جنگ اسرائیلی که میگیم سایر قبیله هان و قبیله بنیامین جدا داره میشه. یعنی الان تو روز اول 22 هزار نفر از اون سایر قبیله ها، اونایی که اومدن انتقام اون زن رو بگیرن، کشته شدن. در واقع روز اول با شکست اسرائیلی همراه بودن. سپاه اسرائیل غروب پیش یهوه میرن و شروع به گریه میکنن. از یهوه میپرسن ما باز باید با برادران بنیامینیمون بجنگیم؟ و یهوه میگه بله، جنگو ادامه بدید. اسرائیلیا دوباره روز بعد میرن همونجا و اون روز هم 18 هزار نفر از مردانشون کشته میشن. اونا دوباره برمیگردن و دوباره پیش یهوه گریه میکنن و این بار روزه میگیرن. قربانی سوختنی و سلامتی هم تقدیم میکنن. حالا چرا مردم اسرائیل میان تو بیت ایل؟ خود متن اینجا توضیح میده که در اون زمان صندوق عهد یهوه توی بیت ایل بوده و فینهاس پسر الازار که نوه هارون میشه کاهن بوده. اسرائیلیا دوباره از یهوه سوال میکنن ای یهوه، ما باز هم باید به جنگ برادران بنیامینیمون بریم یا از جنگیدن دست بکشیم؟ یهوه میگه باز به جنگ برین، فردا اونها رو به دست شما تسلیم میکنن. این روز یه ذره جنگ داره تغییر میکنه، مثل دفعه قبل نیست. دقت کنید، سپاه اسرائیل میرن در اطراف جبهه کمین میکنن. روز سوم که میشه دوباره مثل اون دو روز قبل لشکرا میان مقابل هم سفارایی میکنن و شروع به جنگ میکنن و مثل دو روز قبل نیروهای اسرائیلی عقب نشینی میکنن و بنیامینی ها دنبالشون میکنن. بنیامینی ها این بار فکر میکنن مثل دو روز قبل همون اتفاقا داره میفته و خیالشون راحت بوده که اسرائیلی ها رو میبرن. اسرائیلیا تا بعل تامار عقب نشینی میکنن، به اونجا که میرسن یهو برمیگردن. برمیگردن رو به بنیامینی ها و شروع میکنن به جنگیدن. این موقع اون عده‌ای که، یعنی اون 10,000 نفری که در سمت غربی جبهه کمین کرده بودن، بلند میشن و به سمت بنیامینیا میان. بنیامینیا هنوز نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، نمیدونستن محاصره شدن. یهوه اسرائیلی ها رو یاری میده تا بنیامینی ها رو شکست بدن. تو اون روز که روز سوم بوده، اسرائیل 25,100 نفر از بنیامینی ها رو میکشه و اینجوری قبیله بنیامین شکست میخورن. جریان این جنگ به طور خلاصه از این قراره. سپاه اسرائیل در مقابل افراد با قبیله بنیامین عقب نشینی میکنن مثل دو روز قبل، تا اینجوری اون عده‌ای که کمین کردن فرصت پیدا کنن نقششون رو عملی کنن. بعد از اینکه افراد قبیله بنیامین حدود 30 نفر از سپاه اسرائیل رو که داشتن عقب نشینی میکردن میکشن و فکر میکنن که مثل روزای قبل دارن اسرائیلی ها رو شکست میدن، اون اسرائیلی هایی که کمین کرده بودن از کمینگاهشون خارج میشن. به جبهه حمله میکنن، همه اون افرادی که توی جبهه بودن رو میکشن و شهر رو به آتش میکشن. وقتی که شهر به آتش کشیده میشه، یه دود عظیمی بالای آسمون رو میگیره و این موقع اسرائیلی ها می فهمن دیگه عقب نشینی بسته، باید برگردن و با بنیامینی ها مبارزه کنن. سپاه بنیامین هم که یهو برمیگردن پشتشون رو می بینن، با دیدن اون آتیش شوکه می شن. بنابراین تصمیم می گیرن که به سمت بیابان فرار کنن، ولی اسرائیلی ها اونا رو تعقیب می کنن و از طرف دیگه اسرائیلی ها هم که به شهر حمله کرده بودن برمیگردن تا به بقیه یاراشون کمک کنن. اسرائیلیا توی شرق جبهه افراد لشکر بنیامین رو محاصره میکنن و بیشتر اونا رو میکشن. در جنگ اون روز 18,000 نفر از سپاه بنیامین کشته میشه. باقی مانده سپاه هم به بیابان فرار میکنه. اما اسرائیلی ها 5,000 نفر از اونا در طول راه و 2,000 نفرشون رو توی جدعوم میکشن. به این ترتیب قبیله بنیامین 25,000 نفر از مردان جنگیش رو اون روز از دست میده و فقط 600 نفر از اونا باقی میمونن. اینا به صخره رمون فرار میکنن و 4 ماه اونجا میمونن. بعد از این سپاه اسرائیل برمیگرده و همه مردا و زنا و بچه‌ها و حیوانای قبیله بنیامین رو میکشه و همه شهرها و دهکده‌هاشون هم میسوزونه. باب 21 و آخرین باب از کتاب داوران. رهبران اسرائیل وقتی در مصف جمع شده بودند، قسم خوردن که هرگز اجازه ندن دختران اونها با مردان قبیله بنیامین ازدواج کنن. و بعد میرن به بیت ایل و تا غروب آفتاب در حضور یهوه گریه میکنن و میگن ای یهوه، ما یکی از قبایل خودمون از دست دادیم. روز بعد صبح زود بلند میشن، یه قربانگاه میسازن و قربانی های خودشون رو تقدیم میکنن. اونا میگن وقتی که برای مشورت با یهوه تو مصف جمع شده بودیم، آیا قبیله بود که با ما نیومده باشه؟ در اون موقع ما همه با هم قسم خوردیم که اگه یکی از قبایل از اومدن به حضور یهوه خودداری کنه، باید اون نابود بشه. در این زمان قوم اسرائیل به خاطر نابودی قبیله بنیامین ناراحته و مدام با خودشون میگن که یه قبیله از ما جدا شده. و از طرفی یه فکر دیگه هم دارن میکنن، میگن که حالا ما برای این عده‌ای که باقی موندن از کجا زن بگیریم؟ چون ما قسم خوردیم از دختران خودمون به اونا ندیم. این تو فکرشون بوده، ولی در جواب سوال قبلی میگن که برای اینکه معلوم بشه کدوم قبیله از قبایل اسرائیل از اومدن به مصف خودداری کرده، باید شمارش کنیم. وقتی شمارش میکنن معلوم میشه که از یابیش جلعاد هیچکی نیومده. پس اسرائیلی‌ها 12,000 نفر رو میفرستن به جنگ یابیش جلعاد. اونا میرن اونجا همه مردا و زنا و بچه‌ها رو میکشن و فقط دخترای باکره‌ای که به سن ازدواج رسیدن رو نگه میدارن، که تعداد اینا هم 400 نفر بوده. اونا رو با خودشون میارن اردوگاه. بعد اسرائیلی ها یه عده نماینده رو برای صلح میفرستن پیش اون بازمانده های قبیله بنیامین که گفتیم 600 نفر بودن که رفته بودن تو صخره قایم شده بودن. مردان قبیله بنیامین به شهرشون برمیگردن و اسرائیلی ها همون 400 دختر رو با اونها میدن. ولی خب 200 کم بوده دیگه، تعداد برابر نبود. از طرف دیگه قوم اسرائیل برای قبیله بنیامین ناراحت هم بودن. چون بالاخره اون اتحاد همیشگی بین قوم‌ها براشون قدرت محسوب می‌شدن. رهبران اسرائیل میگن خب ما برای بقیه اونا از کجا زن بگیریم؟ همه زنای قبیله خودشون هم که مردن. ما هم که نمیتونیم بهشون دختر بدیم، چون قسم خوردیم که هر کی به اونا دختر بده لعنت بشه. پس بعد یه فکری بکنیم دیگه، یه فکری بکنیم که نسل این قبیلمون از بین نره. بعد یادشون میاد که هر سال تو شیلوه یه عید برگزار میشه. شیلوه یه شهریه نزدیک بیت ایل که عید مثلا محصولات و نوبرانه توش برگزار میشه. اینجا یه فکری به ذهنشون میرسه و به مردان بنیامینی میگن برین تو تاکستانها قایم بشین. وقتی دختران شیلوه برای رقصیدن میان بیرون، شما از تاکستانها بیان بیرون اونا رو بدزدین. به خونتون ببرین تا اونا همسرتون بشن. اگه پدران و برادران اونا هم برای شکایت اومدن پیش ما از اونا میخواییم که شما رو ببخشن و اون دخترها رو به شما به زنی بدن و براشون توضیح میدیم که توی جنگ برای شما زنی باقی نمونده. اینجوری هم شما به زن میرسین، هم ما خلاف عهدمون رفتار نکردیم. مردان بنیامینی هم همین کارو میکنن. از میان دخترانی که در شیلوه میرقصیدن، هر کدوم یه زنی رو برای خودشون میگیرن و میارن به سرزمینشون. شهراشون رو دوباره از نو میسازن و اونجا زندگی میکنن. بنی اسرائیل بعد از این واقعه اون محل رو ترک میکنن و هر کدومشون به قبیله و خاندان خودشون میرن. آخرین جمله این کتاب اینه: در آن زمان بنی اسرائیل پادشاهی نداشت و هر کس هر چه دلش می‌خواست می‌کرد. خب با این جمله کتاب داوران تموم شد. ما تا اینجا 7 کتاب از کتاب‌های عهد عتیق رو با هم خوندیم و کتاب بعدی که قراره با هم شروع کنیم کتاب سموئیل هست. این کتاب در واقع روی مرز بین داوران و پادشاهان قرار می‌گیره. ما داستان‌های اواخر داوران رو تا شروع پادشاهی شاول توی کتاب سموئیل با هم می‌خونیم. و هفته بعد رو به من فرصتی بدین برای جمع‌بندی مطالبی که آماده کردم و هفته بعد از اون با کتاب سموئیل میرسم خدمتتون. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.